حسن روحانی و سخنانش درباره ملاقات با آمریکایی‌ها یا عدم ملاقات با آنها و همچنین تلاش فرانسه برای آماده سازی گفتگوهای آمریکا و ایران.
همونطور که آمریکا فشار حداکثری رو داره، آقای روحانی هم در گفته‌هاش میگه همه تحریم‌ها باید برداشته بشه. خب اگه همه تحریم‌ها برداشته بشه دیگه اصلا منازعه بر سر چی؟ بنابراین کف خواسته‌ها با اون چه که به زبان آورده میشه فرق می‌کنه.
نامه احمد توکلی به علی لاریجانی و خواست اینکه نمایندگان متهم به فساد اقتصادی از ورود به مجلس منع شوند.
می‌بینیم به رغم اینکه سال گذشته چند تا سلطان رو به قول خودشون اعدام کردن، یا روز به روز برخورد با فساد داره بیشتر میشه. همین الان علاوه بر دو نماینده، فرزندان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم دارن رسما و علنا محاکمه میشن. اما سطح فساد در ایران روز به روز در حال گسترش هست.
و البته خبرهای ورزشی، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچن همیشه همراه ما باشید. در حالی که حسن روحانی میگوید بدون دست برداشتن آمریکا از تحریم ها اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد، رئیس جمهوری فرانسه میگوید تلاشش برای نزدیکی ایران و آمریکا هرچند شکننده اند، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور پس از دهه ها تنش به گفته او امکان پذیر است. این در حالی است که روز سه‌شنبه نزدیک به 100 نماینده مجلس در تذکری به حسن روحانی از آنچه اتخاذ مواضع خلاف رهبر جمهوری اسلامی خواندند انتقاد کردند. حسن روحانی روز دوشنبه گفته بود حاضر است به خاطر مردم با هر شخصی ملاقات کند. از اونجایی که خبرها متفاوت و گاه متضاد هستند، رادیو فردا در این باره تعبیر و تفسیر تحلیلگر سیاسی جلیل روشندل در آمریکا را جویا شده است.
این یک پازل است که داره به تدریج شکل میگیره و از سفر ناگهانی ظریف به اجلاس G7 شروع میشه، اما در این پازل کف خواسته‌ها کم و بیش مشخص است. اگرچه وقتی صحبتی از کسی میشنویم خواسته‌های حد اکثری مطرحه، همونطور که آمریکا فشار حد اکثری رو داره، ایران هم آقای روحانی هم در گفته‌هاش میگه همه تحریم‌ها باید برداشته بشه. خب اگه همه تحریم‌ها برداشته بشه دیگه اصلا منازعه بر سر چیست؟ بنابراین اینها کف خواسته‌ها با اون چه که به زبان آورده میشه فرق میکنه. به نظر میرسه که ایران حداقل خواستش این باشه که حدود 700,000 بشکه بتونه در روز صادر بکنه. البته مطلوبش 1.5 میلیون بشکه هستش. در حال حاضر چین و هند برای این خواسته خریداران مورد نظر ایران هستند، ولی سفر آقای ظریف به ژاپن برای ایجاد مقدمه بود برای اینکه ژاپن هم به این لیست اضافه بشه. از طرف دیگه ایران میخواد با اروپا در چارچوب برجام تجارت داشته باشه. این خواسته کم و بیش مورد حمایت مکرون هست، اما مکرون تونسته یک موازنه اینجا ایجاد بکنه که به قول خودش شکننده است، به دلیل اینکه یک طرف موازنه آقای ترامپ هستش که در هیچ موردی رد نکرده مذاکره رو، اما میخواد فرصتی ایجاد بشه که شرایط اون مذاکره فراهم بشه و اون خواسته بی قید شرطی نیست. از ایران چیزهای مختلفی رو میخوان، از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، از جمله مسئله موشک‌ها و بمب اتمی، که در مورد بمب اتمی روحانی فقط جواب داره میگه ما به دلایل مذهبی نمیخوایم بمب اتمی تولید بکنیم، ولی سایر مسائل سر جای خودش باقی.
خب آقای روشندل، از دیدگاه شما حالا به هر صورت این نامه ده ها نماینده و صحبت رهبر جمهوری اسلامی که مذاکرات رو اصولا سم مهلک دونسته، اون به کجا منتهی خواهد شد اگر امکان مذاکره وجود داشته باشه؟ نظر اونها چه خواهد شد؟
قریب 100 نماینده دستراستی مجلس که دارن در جهت مخالف خواسته روحانی صحبت میکنن، در واقع حمایت میکنن از اون چه که رهبر یک موقعی گفته مذاکره آمریکا سم هست، اما در این مورد اخیر آقای خامنه‌ای سکوت کرده. من این سکوت رو در یک جمله کلیدی که دو روز پیش مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور ایران مطرح کرد می‌بینم آقای حسام الدین آشنا در اون موقع گفت که رهبر مسئول تدبیر نظام بر اساس حکمت است، رئیس جمهور مسئول مدیریت راهبردی سیاست خارجی ایران بر اساس مصلحت است و شخص ظریف یا وزارت خارجه اجرا کننده سیاست‌ها خواهند بود. اگرچه سپاه هم به دنبال این قضیه گفتش که ظریف فقط مذاکره می‌کنه و سپاه اجرا می‌کنه، که اینجا نشون میده رقابتی وجود داره. اما در کل من نتیجه‌م این هستش که رهبری در این مورد به خصوص ایستاده ببینه که رئیس جمهور با این مانورهایی که میده، گاهی وقت میگه مصلحت منافع ملی ایران حکم میکنه، اینها به کجا میرسه. اگر واقعا بتونه با یک شرایط معقولی با آمریکا پای صحبت بشینه، به احتمال زیاد بار دیگه آقای خامنه ای اون رو تایید خواهد کرد.
از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. اما تازه ترین خبر اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com این هست. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون میگوید که خواست دولت دونالد ترامپ برای گفتگو با حسن روحانی درباره برنامه هسته‌ای تهران به معنای نرم شدن سیاست سختگیرانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی نیست. جان بولتون که به اوکراین سفر کرده، روز سه‌شنبه در مصاحبه مفصل با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم جزئی از اونه، گفته که آقای ترامپ مدت هاست که به روشنی گفته که آماده دیدار با هر کسی است. ایشان یک مذاکره کننده است، یک معامله‌گر. نقل قول مستقیم بود. او در این حال گفته که اما گفتگو با ایرانی ها برای پرزیدنت ترامپ به معنای این نیست که موضع آمریکا در حال تغییر است. سری بزنید به وبسایت ما و این خبر رو به طور کامل اونجا مطالعه کنید. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی چه میگه؟ اگه من بدونم مشکل مردم ایران حل بشه با تمام دنیا مذاکره میکنم. به خدا دروغ میگه. او به خاطر انجردیمش باگ بمونه مذاکره میکنه. این هم اگه نمیدونستن که اگه تحریم ها بیاد کمر مردم میشکنه. پس دو سال پیش مذاکره میکردن.
زمانی که فرانسه تمام تلاش کرد که خمینی صحیح و سالم در فرانسه بمونه و خیلی تر و تمیز بدرقش کنه به ایران، الان هم بنده خدا بعد 40 سال داره تمام تلاشش میکنه که این آخوندها هنوز که هنوزه سر دیکتاتوری و حکومت استبدادی باقی بمونن. نمیدونم چرا اینقدر اروپا و فرانسه به خصوص منافع شخصی دارن که تمام تلاششون دارن میکنن که این حکومت مستبد باقی بمونه.
آقای ظریف با مسافرت خودش داره وقت میخره. رژیم جمهوری اسلامی مثل دوزیستی میمونه که مدت طولانی است زیر آب قرار گرفته. میخواد با این وضعیت بیاد روی آب، یه نفسی بگیره، دوباره بره زیر آب برای مدت طولانی و بدین صورت وقت برای خودش خریده باشه.
آقای روحانی میگوید به خاطر مردم حاضرم با هر شخصی ملاقات کنم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی ملت ماست. ملت ایران در جواب میگویند مملکت ایران را شماها که به نام اسلام خراب کرده اید باید بسازید، نه امریکا. مشکلات مردم را شماها که به این روز انداخته اید باید حل کنید، نه کسی یا شخص دیگر. یک پیشنهاد: اموال ملت ایران را به خزانه ملت نه دولت برگردانید. احتیاجی به التماس کردن به بیگانه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از او خواست تا آیین‌نامه داخلی مجلس را فوراً اصلاح کند تا بدین ترتیب متهمان به فساد تا تعیین تکلیف محکومیت یا بیگناهیشان از ورود به مجلس منع شوند. در این نامه به دو نماینده مجلس اشاره شده که هفته گذشته به اتهام مفاسد اقتصادی دستگیر و سپس به قید وثیقه آزاد شدند. احمد توکلی از وساطت رئیس مجلس در موضوع آزاد شدن آنها انتقاد کرده و گفته که قوه قضاییه باید با آنها شدیدتر از افراد عادی برخورد کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، ساعتی پیش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داد.
موضوع مسئله بازداشت محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان هست که به اتهام دخالت در گران شدن یا گران کردن قیمت خودرو مشخصا پرونده سایپا بازداشت شدند. بعد از اون گفته شد که رئیس مجلس وساطت کرده در مورد اینکه حداقل تا زمان حکم نهایی این دو سریع‌تر آزاد بشن، ضمن اینکه معلوم شد این پرونده رو تابستان سال گذشته دستگاه قضایی به مجلس اطلاع داده و بعد از اون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 16 بهمن 97 به نتیجه رسمی رسیده و در اون گفته که کار دو نماینده از مصادیق ایفای وظیفه نمایندگی بوده، یعنی نپذیرفته که این دو نماینده جرمی انجام دادن. اینجا آقای احمد توکلی به آقای لاریجانی اعتراض کرده، به او میگوید که این نامه داخلی مجلس رو اصلاح کنید که بر اساس اون اصلاح اگر نماینده این متهم شد به چنین جرایمی حداقل تا زمان نهایی شدن حکمش نتونه مجلس بیاد، و دوم به صورت تلویحی به دوره از آقای لاریجانی میخواد که از طرح شورای نگهبان برای اخراج نمایندگان حمایت بکنه و دستگاه‌های فرادستی حکومت بتونن هر موقع که میخوان یک نماینده رو از مجلس بیرون بکشن و اخراج کنند.
آقای مهدوی آزاد، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، نماینده پیشین مجلس و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و در نامش رئیس مجلس علی لاریجانی رو متهم میکنه که دست به وساطت زده در این رابطه. چرا چنین اتهامی مطرح میشه در حالی که رئیس مجلس اون رو انکار میکنه؟
مسئله فساد در جمهوری اسلامی بسیار بسیار پیچیده است. همین آقای احمد توکلی، سازمان غیر دولتی NGO سمن دیدبان شفافیت و عدالت تشکیل داده، سایر اعضاش که مثل محمود فرشیدی وزیر آموزش پرورش آقای احمد نژاد هست، سردار اسماعیل کوثری که الان جانشین قرارگاه سارالله تهران، سردار الیاس نادران، در مورد تمام این افراد عمدتا نزدیک به جبهه پایداری هم قبلا رسانه‌ها اتهاماتی البته ثابت نشده در زمینه فساد مالی مطرح کرده بودند. بنابراین ظاهرا گپ خوب شود که مسکیرن در شهر هر آن که هست باید بگیرن. اطلاعاتی که آقای توکلی در این نامه مطرح کرده البته برای من بسیار جالبه. بعدش اولین باره از جمله نقش این نمایندگان در ماجرای سوداگری سکه، از اینکه کارت بانکیشون رو داده بودن یا دخالتایی که داشتن. منتها باز میرسیم به اینکه در این نامه یک هدف سیاسی رو دنبال میکنه. یعنی او در انتهای نامش میگوید قانون درباره اخراج نمایندگان بعد از تصویب اعتبارنامه ساکته و با آقای لاریجانی میگه کار باید به ناظر بیرونی واگذار شود که اختیار اخراج نمایندگان رو داشته باشه. این همون طرح آقای خامنه ای است، طرح احمد جنتی است که 10-15 چنین چیزی رو دنبال میکنن که هر موقع خواستن یک نماینده رو اخراج کنن. بنابراین مشکل این هستش که از یک طرف حکومت صحبت از فساد مالی و مبارزه با فساد میکنه، اما از اون طرف فرایند مبارزه با فساد رو کاملا سیاسی میکنه و اگر چنین اختیاراتی مثلا به شورای نگهبان داده بشه، بلافاصله شما شاهد خواهید بود که تعدادی از نمایندگان منتقد، نمایندگانی که از بازداشتی ها حمایت میکنن یا مثلا از سپاه انتقاد میکنن، اخراج خواهند شد. ما مشکل اصلیمون یک مکانیزم تماما فاسد هست که تمامی دستگاه ها رو شامل شده.
در نهایت آقای مهدوی آزاد، چرا فساد در ایران این چنین گسترده شده که الان یک به یک در حال رو شدنه؟
فقط مشکل فساد در مجلس شورای اسلامی نیست. همین هفته‌های اخیر دیدیم که رئیس سازمان خصوصی سازی ایران بازداشت شد، رئیس ایران خودرو رو اطلاعات سپاه در محل کارش بازداشت کرد. ما انبوهی از مشکلاتی داریم که در یک طرف به فساد میرسه، در یک طرف به ناکارآمدی، در یک طرف به دخالت‌های متعدد، به ساختار ملوک و توائفی قدرت و غیره. در مورد همین پرونده خودرو، گزارش 3 اول سایپا نشون میده که زیان انباشته شده سایپا در بهار امسال 98 حدود 6,700 میلیارد تومانه. به نسبت سال گذشته بهار 97 500% رشد کرده. این به وضوح نشون میده که ناکارآمدی ها، خواسته های متعدد دولت و حاکمیت از بخش خودرو باعث ویرانی این بخش شده. شما این رو اضافه کنید به سوء مدیریت و فساد درونی، بنابراین نفس برخورد سیاسی با فساد یا نفس مبارزه با فساد به سبکی که آقای خامنه ای دوست داره، اعدام کردن چند نفر، دار زدن چند نفر، برخورد تبلیغاتی، هیچگاه نمیتونه چنین فسادی رو از بین ببره. به همین خاطر هم هست که ما میبینیم به رغم اینکه سال گذشته چند تا سلطان رو به قول خودشون اعدام کردن یا روز به روز برخورد با فساد داره بیشتر میشه. همین الان علاوه بر دو نماینده، فرزندان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هم دارن رسما و علنا محاکمه میشن. اما سطح فساد در ایران روز به روز در حال گسترش هست.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید اگر مازیار ابراهیمی شکایتی داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد. مازیار ابراهیمی همان فردی است که پیشتر متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران شده بود. سپس کمی بعد از آن او آزاد شد و قوه قضاییه اعلام کرد که از او دلجویی شده است. دو نماینده مجلس هم خواستار احقاق حق آقای ابراهیمی و روشن شدن ماجرای او شدند. اجازه بدید که گزارش رو بشنویم در همین رابطه از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از مصاحبه مازیار ابراهیمی، متهم سابق در پرونده ترورهای هسته‌ای و بیان اتفاقات دوران بازداشتش، وعده داد که به شکایت او از مأموران رسیدگی خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه 5 شهریور در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: دل انگلیس خبیث و بی بی سی به حال ما نسوخته است و در پازل آنها بازی نکنیم. آقای اسماعیلی گفت که اگر مازیار ابراهیمی شکایتی از ماموران داشته باشد، قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد، اما خود او نیز بداند که دل بی بی سی به حالش نسوخته است. مازیار ابراهیمی ساکن آلمان در مورد این گفته سخنگوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
ببینید، من تو مدارکم هم هست، من شکایت کردم، از سال 94 شکایت کردم، الان سال 98 که تازه دارم میگن اگه شکایت دارم بررسی میشه. من سال 94 شکایت کردم، تا روزی که اومدم بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط هم فشار آوردن که برو ببند اون پرونده رو. ببینید، قوه قضاییه، دادسرای نظامی، سپاه، وزارت اطلاعات، دیوان عالی کشور، ریاست جمهوری، بیت رهبری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که آقای لاریجانی رئیسش بود، اون موقع یکی از برادران لاریجانی رئیسش بود، تمام اینا من کل مابقه رو نوشتم فرستادم. آقای رئیسی، همه اینا در جریان بودن، یعنی اینجوری نیست بگن ما نمیدونستیم، همه در جریان بودن، همه سکوت کردن، کسی هم حرفی نزد، کسی هم توجهی نکرد اصلا به شکایت‌های من، هیچ چیزو پیگیری نکردن، فقط فشار آوردن که اینو ببند و حرفم نزن و برو خدا رو شکر کن زنده ای. حالا میگن که تو بازی بی بی سی نیفتم. خب من باشه، چشم، تو بازی بی بی سی هم نمیافتیم، اوکی، قبوله. بی بی سی خبیث، شما خوب. اجازه میدید من تو تلویزیون شبکه یک صحبت کنم؟ اگه اجازه میدید حتما، من اصلا امکان نداره دیگه با بی بی سی صحبت کنم. نمیدونم چرا من فقط برد شدم. اون بقیه چی؟ ما 107 نفر بودیم. الان چند تامون خارج از کشوریم؟ بقیه چی؟ حالا بگیم 50 تامون بیرونیم، 57 تایی که داخلن چی؟ اجازه بدید اونا بیان تو تلویزیون صحبت کنن. اجازه بدید به شکایت اونا رسیدگی شه.
غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در این حال با اشاره به وعده وزیر اطلاعات برای توضیح درباره این پرونده، ارائه توضیحات بیشتر را به زمان دیگری موکول کرد. مازیار ابراهیمی در سال 91 به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت و در سال 93 آزاد شد. وی چندی پیش در مستندی که از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد، شکنجه‌هایی را که برای اعترافگیری تحمل کرد، از جمله اعدام ساختگی، شرح داد. سخنگوی دولت ایران نیز خطای وزارت اطلاعات در این باره را تایید کرده و گفت که همان زمان از آقای ابراهیمی دلجویی شد. مازیار ابراهیمی در مورد این ادعای دلجویی به رادیو فردا میگوید:
به هیچ عنوان دلجویی نشد. منظور اون خسارت هست که اونم توضیحش دادم. یه خسارت 215 میلیون تومانی. ببینید، من از روزی که اومدم بیرون موی دماغ اینا بودم. خسارت بدید. اینا سال 95 قبول کردن که خسارت بدن. اگه مدرکی دارن نشون بدن که اینا قبل سال 95 می‌خواستن خسارت بدن بدون اینکه من حرفی بزنم. بعد قبول کردن خسارت بدن، تا سال 97 این خسارت دادن. ما طول کشیده. حساب کنید خسارت سال 91 و سال 97 96 95 بدن، اونم چه جوری. من دادخواستم علیه وزارت اطلاعات، فقط خسارت مالیم بابت شرکتم 500 میلیارد تومان بوده، ولی 215 میلیون تومان به من خسارت دادن و با تهدید اینکه سنداتون اجرا می‌ذاریم.
علی مطهری، نماینده مجلس، نیز با اشاره به این پرونده و با درخواست روشنگری درباره پرونده‌هایی چون بازداشت‌های غیرقانونی مرتبط با ترورهای هسته‌ای، انفجار مشهد، قتل‌های زنجیره‌ای و اتوبوس ارمنستان گفته است که این رویدادها به بهانه حفظ نظام رخ داده است.
از شاهین بشیری می شنیدیم. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان مختلف در عرصه‌های گوناگون از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگر می شنوید. اما دیدگاه‌های شما هم به همون اندازه برای رادیو فردا و دیگر شنوندگانش از اهمیت خاصی برخورداره. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. دیدگاه های خودتون رو در هر رابطه‌ای که هست، از هر آنچه که مد نظرتونه، میتونید با دیگر شنوندگان بگید. 00420221122112.
و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. اونها رو بشنویم از مفسر پرسابقه ورزش ایران حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال زیر 19 سال ایران به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های نوجوانان جهان راه یافت. در این مسابقات که در تونس برگزار می‌شود، ایران 3-0 تیم نوجوانان کوبا را شکست داد و به 1/4 نهایی رسید. ایران پیش از این در مرحله گروهی این مسابقات 2 پیروزی مقابل کلمبیا و بلغارستان داشت و 2 شکست در برابر جمهوری چک و ایتالیا. حالا تیم ملی والیبال زیر 19 سال ایران روسیه را در 1/4 نهایی پیش روی دارد که امروز چهارشنبه دو تیم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های جهان در تایلند، تیم فوتسال مصر سونگون نماینده ایران در این رقابت‌ها با شکست از تیم الپوز و مرسی از اسپانیا از دور مسابقات حذف شد. مصر سونگون که دارای عنوان نایب قهرمانی باشگاه‌های آسیا است، قبلا نیز از نماینده برزیل شکست خورده بود. ماموران آژانس جهانی ضد دوپینگ وادا برای دومین بار در 2 هفته اخیر در ایران به سراغ وزنه‌برداران کشور رفتند و از تمام ملی‌پوشان ایران تست دوپینگ گرفتند. 3 هفته دیگر مسابقات قهرمانی جهان در تایلند آغاز خواهد شد. در گذشته چندین وزنه‌بردار ایران سابقه استفاده از مواد نیروزا را داشتند و با محرومیت‌های گوناگون روبرو شدند. 2 روز پیش نیز تست دوپینگ محمد حسینی دارنده عنوان نایب قهرمانی در مسابقات جهانی جوانان در دسته 89 کیلوگرم مثبت اعلام شده. وی فعلا با تعلیق روبروست تا نتیجه تست دوم معلوم شود. در اتفاقی بی سابقه در فوتبال ایران، در حالی که هنوز هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آغاز نشده، مدیران 4 باشگاه لیگ برتری از کار کنار رفتند. در باشگاه استقلال احمد سعادتمند رئیس هیئت مدیره استعفا داد. در پرسپولیس ایرج عرب کنار رفت. در زوباهن سعید آذری برکنار شد و در پارس جنوبی جم نیز بهرام رضاییان از پست مدیر عاملی کنار گرفت. روز سه‌شنبه پس از کنار رفتن ایرج عرب در پرسپولیس، محمد حسن انصاری فرد به عنوان مدیر عامل جدید معرفی شد. وی در گفتگو با خبرنگاران وعده پیروزی در 3 جام را برای پرسپولیس داد.
هدفمون اینه که هم جام قهرمانی لیگ رو ببریم، هم حذفی رو ببریم، هم قهرمان آسیا بشیم.
انصاری فرد 16 سال پیش نیز 16 ماه مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بوده. و در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در بازی رفت در مرحله 1/4 نهایی، تیم النصر عربستان در ریاض تیم اسد قطر را 2-1 شکست داد. گل دوم النصر به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس توسط جولیانو بازیکن برزیلی النصر زده شد. بازی برگشت دو تیم 3 هفته دیگر در قطر خواهد بود.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشه. خدا نگهدارتون و تماس با دیگر با پیامگیر رادیو فردا و رسوندن صداتون به گوش دیگر شنوندگان غافل نشید.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. خبرگزاری فارس در گفتگو با معاون فضای مجازی دادستان کل کشور از چگونگی برخورد با کاربران بی‌حجاب یا به گفته این خبرگزاری بد حجاب در فضای آنلاین خبر می‌دهد. میلیون‌ها کاربر اینستاگرام و دیگر پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران چهره واقعی، محذوف و پنهان شده خود را که به دلیل حجاب اجباری هیچ ربطی به چهره آنها در خیابان‌های شهر ندارد، در این شبکه‌ها به نمایش می‌گذارند. حجاب که در خیابان‌های شهر اجباری است، در فضای آنلاین اختیاری است. شاید حضور زنان در کمتر جامعه‌ای در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی تا این حد با حضورشان در کوچه و خیابان و شهر و مدرسه و دانشگاه و ادارات و هر فضای واقعی و فیزیکی دیگر تفاوت داشته باشد. زنان ایران که از 41 سال پیش و همزمان با انقلاب سال 57 در ایران تن به حجاب اجباری دادند، با آغاز عصر شبکه‌های اجتماعی کم کم فضایی را پیدا کردند که در آن بیشتر شبیه خودشان باشند، فضایی که در آن نیازی به سانسور موی سرشان نباشد. میلیون‌ها عکس و فیلم از زنان ایرانی بدون حجاب اجباری منتشر شد، اتفاقی که البته برای آمران حجاب اجباری و حکومت جمهوری اسلامی چندان خوشایند نیست. حالا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید با این زنان برخورد قضایی میکنیم. او گفته اول برخورد فرهنگی و اجتماعی و اگر کارساز نبود در نهایت برخورد قضایی با کسانی که با بی‌حجابی خود ارزش‌های جامعه را زیر پا می‌گذارند. اما آیا اساساً قانونی برای چنین برخوردی داریم؟ آیا در قوانین ایران جرمی برای انتشار عکس خود در فضای آنلاین وجود دارد؟ پاسخ حسین رئیسی وکیل دادگستری منفیست.
کسی اگر در فضای مجازی به هر ترتیب فعالیتی داره که تصاویری از خودش منتشر میکنه و حجاب نداره یا نیمه حجابه یا چنین اموری، به هیچ عنوان برش جرم‌انگاری نشده. تنها چیزی که جرم‌انگاری شده به طور خیلی مختصر در ارتباط با اصل حجابه، یعنی رعایت نکردن حجاب در فضای عمومی، چیزی که قانون گذاری شده در سالهای گذشته و به عنوان فضای مجازی چیز مشخصی به هیچ عنوان نداریم و برخورده عمدتاً سلیقه‌ایه، عمدتاً بر مبنای تفسیرهای نادرست از حقوق کیفری هست که چنین میشه.
این حقوقدان میگوید اصلا امکان کنترل فضای مجازی به صورت گسترده و مستمر برای حکومت وجود ندارد. او معتقد است نمیتوان موضوعی مثل انتشار عکس بی‌حجاب در شبکه‌های اجتماعی را جرم‌انگاری کرد.
اون چیزی که امروز گسترش یافته در فضای مجازی امکان کنترلش نیست و جرم‌انگاری نسبت به اون هم غیر ممکنه به نظر من، برای اینکه اگر قراره از موضوعی جرم‌انگاری بشه بایستی منطبق باشه با شرایط جامعه و این موضوعی به هیچ وجه اقتضای جامعه نیست، فقط اقتضای یک بخش کوچکی از جامعه که قرائت خیلی سنتی و قرائت خیلی بنیادگرایانه از مسائل اسلامی دارن که نوعی برداشت شبیه داعش هست. این سبب میشه که گاهی شروع به برخورد کنن با شهروندانی که در فضای مجازی عکسای از خودشون منتشر میکنن.
درست است که به گفته آقای رئیسی امکان پیگیری گسترده میلیون ها کاربر اینستاگرام که ممکن است عکسهایی از خود واقعی و بدون حجاب اجباریشان منتشر کنند در عمل یا به صورت مستمر وجود ندارد، اما با این حال هر از گاهی مثل همین چند ماه پیش موج تازه‌ای از تهدید و تذکر و حتی بازداشت بعضی کاربران فضای آنلاین از سوی نهادهای امنیتی و قضایی شکل می‌گیرد. پلیس فتا همین سال گذشته تعدادی از کاربرانی را که اصطلاحاً به عنوان شاخهای اینستاگرام شناخته می‌شدند و بدون حجاب به کار تبلیغاتی یا کسب درآمد در شبکه‌های اجتماعی مشغولند، دستگیر کرد. برای اغلب این افراد پرونده‌های قضایی تشکیل شد و اینطور که پلیس فتا اعلام کرد بیش از 30% از این پرونده‌ها مربوط به تهران بود. اغلب این کاربران عکس بدون حجاب اسلامی منتشر کرده بودند یا از مهمانی‌های به اصطلاح مختلط همراه با رقص و مشروبات الکلی فیلم و عکس منتشر کرده بودند. پلیس فتا در برخورد با این شهروندان تا آنجا پیش رفت که حتی مجموعی از اعترافات آنها را در برنامه‌ای به نام بیراهه در تلویزیون حکومتی ایران پخش کرد. خیلی از شاخ‌ها هم پس از آزادی از بازداشت‌های گاه چند ساعته شروع به انتشار محتوا با حجاب اسلامی و در دفاع از حجاب اجباری کردند. این صدای چند نفری از این کاربران است.
حجاب کلا آدمو زیباتر می‌کنه. خیلی خوبه. سلام. دوست خوانم شمس پیش کلیپ گذاشتم با چادر که داشتم ورزش می‌کردم و خیلی از پیجا و خیلی از جاها اومدن مسخره کردن و گفتن داره با چادر ورزش می‌کنه. یه سوال دارم ازتون، برای کسی که چادریه نمیتونه ورزش بکنه، اون چه فرقی داره با بقیه انسان‌ها؟ تنها فرقش اینه که دلش می‌خواد درست زندگی بکنه. و اینکه من واقعا خواستم نشون بدم که حجاب هیچ محدودیت برای هیچ کسی نداره.
و یک ویدیو دیگر که در آن یکی از کاربران معروف اینستاگرام که در کار آگهی‌های تبلیغاتی است ناگهان با حجاب اسلامی در آن ظاهر شده و خود را تابع قوانین جمهوری اسلامی معرفی می‌کند.
سلام عزیزان، هدف ما در فضای مجازی یا عبارتی اینستاگرام معرفی یه سری از مراکز، مشاغل یا برند هاست که در واقع ما بلاگر تبلیغاتی هستیم و از این طریق کسب درآمد می‌کنیم. پس چه بهتر با پوشش اسلامی این کار انجام بدیم، چرا که ما تابع قوانین جمهوری اسلامی هستیم.
با این حال و با وجود دستگیری‌های گاه و بیگاه، عبدالکریم اللهیجی حقوقدان میگوید این قانون است که میتواند عملی را جرم تلقی کند و بدون قانون نمیشود کسی را به مجازات محکوم کرد.
قانون است که یک عملی را جرم تلقی میکنه. بنابراین اگر قوه قضاییه، حالا چه رئیس قوه قضاییه، چه قضاته که زیر نظر او کار میکنند، بخواهند بدون قانون یک کسی را محکوم بکنند به مجازات، این عمل نه فقط جرم نیست بلکه این محکومیت از مصادیق جرم تراشیه. یعنی بدون اینکه قانون عملی رو جرم بداند، قاضی اون عمل رو خودش یا با دستور رئیس قوه قضاییه و او هم شاید با به استناد حکم حکومتی این عمل رو جرم تلقی بکنن و بنابراین به این میگیم جرم تراشی و بر اساس اون یک کسی رو یا حالا یک خانوم یا یک شهروند ایرانی رو بخوان به مجازات محکوم بکنه.
به گفته معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، روزانه 12.5 میلیون محتوای به گفته او غیر اخلاقی در اینستاگرام منتشر می شود. محتوایی که معاون دادستان کل کشور آن را خلاف ارزش ها می داند. امری که مسئول بسیج جامعه زنان سمنان هم به آن واکنش نشان داده و از آن با عنوان نفوذ دشمن در فضای مجازی یاد می‌کند. اما عبدالکریم لاهیجی حقوقدان می‌گوید حتی اگر دادستانی بخواهد از قانون رعایت حجاب اجباری در فضای مجازی استفاده کند، چیزی بیش از جریمه قابل اجرا نیست.
اگر هم بخواهند به قانون مربوط به رعایت حجاب اجباری متوسل بشن، با توجه به اینکه در اون قانون هم مجازات به اصطلاح عدم رعایت حجاب اسلامی پرداخت یک جریمه است یا حد اکثر مثلا یک ماه حبس، اونم حبس تعلیقی، بنابراین نمیتوانند به استناد همون قانون هم که تازه در اون مورد هم باید تفسیر به اصطلاح محدود بکنن، نه تفسیر وسیع، کسی رو یعنی خانومی رو یا یک شهروند ایرانی رو به مجازات محکوم بکنن.
در میان حسین رئیسی حقوقدان در کانادا بر حقوق متهم تأکید می‌کند و می‌گوید از مهمترین حقوق متهم واضح بودن اتهام او بر اساس قانون است.
مهمترین موضوع یا مهمترین حق هر کسی که مواجه با اتهامی میشه اینه که روشنی بهش بگن که مرتکب چه جرمی بر مبنای نقض کدام یک از قوانین مشخص و روشن غیر تفسیر پذیر حقوق کیفری ایران، یعنی قانون مجازات اسلامی یا قوانین کیفری متفرقه، به طور روشن بدون تفسیر باز غیر تفسیر پذیر بایستی موضوع رو به طور روشن جرم‌انگاری کرده باشه و بگه که این عمل شهروندان در این شرایط جرم محسوب میشه و این مجازات برش مقرر شده. در این صورت دادستان اجازه داره که فردی رو تحت تعقیب قرار بده. در غیر این صورت دادستان به هیچ عنوان نمیتونه پرونده رو باز کنه علیه کسی و دستوری صادر کنه. اگر دستوری صادر کرد به نظر من خلاف قانونه، میتونه اون شهروند از دادستان یا دادیار بخواد که مستندات خودشون رو ارائه کنن که به چه دلیلی این رو جرم انگاری میکنن.
بر اساس ماده 141 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. قانونی که البته اشاره‌ای به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ندارد. مرسی که با من فهیمه خضره‌دری این هفته هم در مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.